خلاصه کشوری که خودش خطری برای دنیا هستش میاد و ابراز نگرانی میکنه و پیگیری موضوعی هستش که همونطور که فرمودید واقعا در واقعیت چنین چیز نیست و همونطور که فتوای مقام معظم رهبری هست ما هیچ وقت به دنبال بمب اتمی و بمب هسته‌ای نخواهیم بود.
دهان نتانیاهو بسته بشه اینها رو گفتم که هی نگه یه هفته دیگه ایران به بمب هسته‌ای چی میکنه، ایران در آستانه ای رسیدن به بمب هسته‌ای است، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، با 15 ساله اینو دارن میگن. آخه یه ذهن عاقلی بیاد جوابشونو بده بابا، اگه ایران میخواست که تا حالا به بمب هسته‌ای دست پیدا کرده بود.
سپاسگزارم از شما جناب آقای ریاحی. وضعیت فعلی روابط ایران و اروپا در سایه برجام رو چگونه ارزیابی میکنید و هدف اصلی غرب از تحت فشار قرار دادن ایران در موضوع برجام چیه؟
بله، همونطور که در بخش قبلی هم عرض کردم، خواستگاه فشار و عرضم که موضع‌گیری غرب علیه ایران به هر حال مشخصه. در سالهای گذشته هم ما شاهد اون بودیم و هر روز به یک بهانه. شما ببینید ما در پس بعض مذاکراتی که در دهه 90 داشتیم با کشورهای غربی و اروپا، صحبت از برجام 2 بود، صحبت از برجام 3 بود. خب این نشون میداد که به هر حال اروپایی‌ها و غربی‌ها هیچگاه به بحث مذاکرات و برجام 1 بسنده نخواهند کرد. برجام 1 بحث جلوگیری از برای فعالیت هسته‌ای ایران، به اصطلاح جلوگیری از ساخت بمب هسته‌ای که استاد عزیزمون فرمایش کردن که به هر حال طبق فتاوای مراجع تقلید و در رأس و مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی ایران با ضمن علارغم توانایی به هر حال ساخت سلاح هسته‌ای، ولی علاوه شرعی تا الان این رو من دونستم و مانع دونستم و اجازه این کار رو ندادن. اما نه اینکه ایران نتونه این اتفاق رقم بزنه، اما این رو اروپایی‌ها خوب میدونن، امریکایی‌ها خوب میدونن به این نسبت به این موضوع آشکار است که به هر حال ایران توانایی این رو داره، اما این رو بهانه دونستن در سنوات گذشته که فشار بیارن و تا حدودی هم به نظر من موفق بودن در این زمینه. ما تو بحث برجام دیدیم که به هر حال قرار بر این بود که ما یه سری تعهداتی انجام بدیم، ما تمام و کمال تعهدات رو انجام دادیم و اروپایی‌ها زمانی فرا رسید که میبایست طرف اروپایی و طرف آمریکایی به تعهداتش عمل بکنه، به راحتی از برجام خارج شد و به تبع همون هم اروپایی‌ها هیچ واکنشی نشون ندادند و با گذشت یک بازه زمانی اتفاقا ایران رو متهم کردند به اینکه جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش پایبند نیست و به برجام میباید برگردد و اینها، که کاملا بحث نخنما شده هست تو این بحث. فشار علیه ملت ایران کاملا مشخصه، به جهت اینکه به هر حال کشورهای اروپایی مخصوصا حالا غرب که ما مثال میزنیم در یک کل رو حساب میکنیم، مخصوصا امریکا، واقعا دیدن یک کشور مستقل براش سخته و نمیتونه این اتفاق رقم بزنه. ببینید این قضایا از سال 57 آغاز شد، وقتی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب رو با کمک همه مردم ایران به پیروزی رسوندن، واقعا یک فضای، یک باغ بزرگی از نعمت‌های مناسب برای اروپایی‌ها و برای امریکا از بین رفت. چندین با یک تیر در واقع چندین نشان اون به هر حال غربی ها خورده شد واقعا. یعنی امریکایی ها وقتی که شاهان در ایران بودن و اروپایی ها، علاوه ایران خیالشون جمع بود و کاملا یه مستعمره بود ایران و پادشاه ایران رو مدیریت میکردن، شاهان ایران رو مدیریت میکردن. اما با اومدن انقلاب اسلامی ورق برگشت دیگه، واقعا اون اتفاق نیفتاد و واقعا پایگاه اروپایی ها و پایگاه امریکا در منطقه برچیده شد، که پس از که اونجا بود که به هر حال باز دوباره به اسرائیل بها داده شد و اسرائیل رو وارد میدان کردند و اون حمایت ها رو انجام دادن در مقابل اسرائیل انجام دادن، به جهتی که در مقابل ایران و در مقابل پایگاه از دست رفته شون قرار بگیره. مشخصا کاملا مشخص اروپایی ها سیاست امریکا رو در پیش میگیرن و در تقابلی که بین ما و امریکا و اروپا پیش بیاد هیچ وقت اروپایی های طرف ایران رو نخواهند گرفت. سازمان های بین المللی هم هیچ وقت طرف ایران رو نخواهند گرفت. سازمان انرژی اتمی، سازمان ملل، شورای امنیت، هیچ وقت تو این تقابل هیچ وقت جهت ایران و هیچ کشور آزاده و مستقلی رو نخواهد گرفت. تا طرف آمریکایی اگر یه طرف ماجرا باشه قطعا همه به سمت طرف آمریکایی خواهند رفت. اروپایی هم همینطور. الان اروپایی ها به دنبال اون برطرف شدن اون شکافی که بین سیاست‌های خودشون با امریکا هست دنبال اون افتادن و در تلاش و تکاپو هستن که به یه نحوی اون شکاف رو جبران کنن، چرا که میدونن بقای خودشون رو در بقای امریکا میدونن. اما یه طرف قضیه هم شاید یه تلنگری هم بر خود اروپایی‌ها باشه این ماجرا که ما به جهان بعد امریکا هم فکر کنیم، به جهان بعد از فروپاشی ایالات متحده هم فکر کنیم، اینکه ما میتوانیم با اتحادی که با هم داریم، با سازمانهایی که به هر حال با هم تشکیل میدیم تو حوزه‌های مختلف تجاری و اقتصادی، میتونیم به غیر از امریکا هم بر جهان حاکم باشیم و زندگی بکنیم. این رو به هر حال کشوری مثل ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی به همه آزادی خواهان جهان این رو گفت. حضرت امام خمینی 45 سال پیش فرمایش کرد که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و ما میتونیم مستقل باشیم، آباد باشیم، آزاد باشیم، راحت باشیم، زندگی بکنیم، شرف داشته باشیم، عزت داشته باشیم، آبرو داشته باشیم بدون اینکه وابسته به کت خدا باشیم. این رو گفتن. اما اروپایی‌ها تا الان این رو نفهمیدند یا نخواستند بفهمند این موضوع رو. اما به ناچار پیشبینی بنده این هست که به ناچار اروپاییان به این سمت خواهند رفت. واقعا قدرت ایالات متحده رو به زوال هست، واقعا رو به نابودی است. اما نمیتونیم برای این زمان در نظر بگیریم. اما اروپایی ها این رو خوب میدونن و در وهله اول به جهت حالا سیاست هایی که دارن و اون قراردادهایی که دارن بین خودشون و امریکا و به جهت این که ضرر نکنن در معاهده های بین المللی، مجبورند که فعلا روی بحث حمایت های امریکا حساب ویژه باز بکنن و همچنان از امریکا حمایت کنن و خودشون رو ذیل امریکا و متحد همه جانبه امریکا در نظر بگیرن. شما ببینید در همین قضایای اخیر بین روسیه و اوکراین الان اروپایی ها واقعا موندن، مستعصل موندن که آیا الان باید چه کار بکنن. تا چند روز قبل، چند دهه اخیر، حالا چند هفته اخیر که امریکا از اوکراین دفاع میکرد، اروپایی ها تماما با امریکا هم صدا بودن به جهتی که با روسیه تقابل داشته باشن. اما الان اروپایی ها واقعا بر سر این موندن که الان که امریکا داره با روسیه هماهنگ میشه و اوکراین رو به هر حال دارن نابود میکنن و دیگه اوکراین به سمت نابودی کامل پیش خواهد رفت، الان میباید سیاست اروپا به چه نحوی باشه، چه موضع گیری باید داشته باشه. شما ببینید الان رو بحث این نمایش تحقیر اوکراین، تحقیر رئیس جمهور اوکراین، کشور اوکراین، ملت اوکراین که در کاخ سفید اتفاق افتاد، مواضع اروپایی‌ها یه مقدار متفاوت شد با هم. بعضی ها میگفتند به هر حال اتفاق درستی نبود، بعضی ها میگفتن باید همچنان کمک کنیم، بعضی ها میگفتن باید گفتگو کنیم. یعنی یه تشدد آرای بین خودشون به وجود اومد به جهتش، اونم نه به خاطر اوکراین، به جهتی که ما از اصل ماجرا یعنی از امریکا عقب نیفتیم. یعنی اوکراین هم به راحتی ازش عبور میکنن. این اروپایی ها چند روز آینده، در آینده بسیار نزدیک، از اوکراین هم به راحتی عبور میکنن، چون اصل اصلا اوکراین نیست، اصل امریکاست و تلاش میکنن این شکافی که بین خودشون و امریکایی‌ها در حوزه سیاسی، مثلا تو حوزه بین‌الملل اتفاق میفته رو برطرف کنن. یکی از اونها عرض کردم میتونه دست گذاشتن رو نقاط اشتراک باشه. یه بهترین نقطه اشتراکی که الان بین اروپایی و امریکایی هست فشار آوردن روی ایرانه، به چه بهانه هستی. و اون هم سازمان انرژی اتمی هم عرض کردم هیچ وقت نمیاد طرف ایرانی رو بگیره، با گزارش‌های غلط، با نگفتن خیلی از واقعیت‌ها فشار رو علیه ایران و علیه سیاست ایران و علیه برنامه هسته ایران افزایش میده، علی رغم که مقامات ایرانی بارها و بارها اعلام کردن ما همچنان در اون تعهداتی که هست پایبند بودیم و فراتر از اون نرفتیم. هر اون چیزی که بوده طبق قوانین بوده و بازرسان آژانس هم همیشه در تعامل بودن و در مقامات ایرانی سازمان انرژی اتمی ایران با بازرسان آژانس در تعامل مناسب بودن، بازدیدای انجام دادن. اما ما چه بخواهیم چه نخواهیم، این سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود.
بله.
و پایانی برای این نخواهیم. امروز روی بحث هسته‌ای، فردا روی بحث موشکی، پس فردا روی بحث داشتن آب آشامیدنی مردم ایران، داشتن گاز، داشتن منابع طبیعی، همه اینها مواردی هست که میتونن بعدها به روی ما فشار بیارن، چه بسا که در طول این همه سالهای اخیر این اتفاق برای علیه ایران اتفاق افتاده.
سپاسگزارم از شما جناب ثروتی. موضوع فلشبک، حالا بازگشت به گذشته و تهدید ایران به انجام آن توسط اروپایی‌ها چه فرایندی رو فراروی طرفین گذاشته و وضعیت مذاکرات ایران و اروپا در چه مرحله‌ای هست و چگونه میتوان به حل موضوع اختلافات هسته‌ای به ایران کمک بشه؟
ببینید، واقعیتش این هستش که اولا که بعد از اینکه توافقات برجام رو جمهوری اسلامی انجام داد و طرفین انجام ندادن، یک فرایند زمانی فاصله خورد و در این کش و قوس بودن. ما فشار می آوردیم که آقا چرا تعهداتتون انجام نمیدی، اونها هم می گفتن که ما منتظر آمریکایی‌ها هستیم، یا اینکه تفره می رفتن.
درست.
گفتم کانالایی مثل کانال مالی SPV، اینستکس، اینهایی که مثلا مطرح کردن فقط و فقط برای این بود که زمان رو از ما بگیرن. بسیاری از شرکت‌ها، بسیاری از بانک‌ها که عمدتاً هم اروپایی بودن و تراکنش‌های انجام داده بودن، آمریکایی‌ها نقره داغشون کردن. بنابراین این نبود که فقط ترامپ زیر میز بزند و از این فضایی که تعهداتی در قالب برجام داده بود تفره برود یا خارج بشه. اروپایی ها هم به یک نوعی تعهدات خودشون رو انجام ندادن، به یک نوعی که نه، قاطعا انجام ندادن و من در بخش قبلی صحبتام اشاره کردم. خب حالا صحبت روی این است که وقتی که ما قانون اقدامات راهبردی رو تو مجلس تصویب کردیم برای اینکه بازگشت داشته باشیم به اون گذشته خودمون در بحث فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و در تولیداتمون، در تحقیقاتمون، در آموزشمون و در بازتولید مواد مورد نیاز برای راکتورهای هسته‌ای خودمون، چرا اروپایی‌ها مخالفت کردن؟ مگر اونا تعهداتشون انجام داده بودن؟ این یه مبنایی شده است که اونا بهانه بگیرن، شما چرا از فریز خارج شدی؟ چرا از کنترل محدودیت ما دارید خارج میشید؟ این حرف بی ربطی است. خب طبیعتاً اونها در وقتی که دیدن دستشون به جای بند نیست و ایران به سمت تولید در تا مرز 60% فناوری غنی‌سازی رفته، نگران شدن، اومدن شروع کردن به آقا بیایم مذاکره کنیم. ولی مذاکره دائما خروجی نداشته و ما در واقع زمان رو از دست دادیم و هزینه کردیم. گفتم سوال اساسی این است که آقایون قبل از اینکه برن مثلا فرض کنیم با اروپایی صحبت کنه، اول ازشون باید بپرسن آقا شما چرا تعهداتتون انجام نمیدید و ندادید، بعد بیان رو مباحثی بحث کنن. ضمن اینکه در شرایطی که دولت مستقر داره الان میره برای مذاکره، باید ببینیم که در چه شرایطی هست. آیا ما در اون شرایط تاکتیکی برتر هستیم یا نیستیم؟ وقتی که پاسخ خودمون رو شنیدیم، تحریم ها هم گسترده تر شده توسط هم اروپا هم آمریکا، چه مبنایی بر مذاکره وجود دارد؟ بنابراین ما داریم هم هزینه می کنیم هم زمان رو از دست میدیم. ما باید یک بالاخره در این مذاکراتی که توش منافع طرفینی تعریف می شود، ببینیم منافعی برای ما دارد که می رویم مذاکره یا نه، فقط داریم میریم مذاکره برای مذاکره. ما داریم زمان رو از دست میدیم. امیدوارم که دولت مردان نسبت به این قضیه به اصطلاح اشراف داشته باشن که فکر میکنم دارن. یه بحث مهمی اینجا هست و این هستش که ما برجام رو چون دقت و تأمل نداشتیم و خلل فرجی هم داشت که ما نسبت بهش توجه نکردیم، مباحثی درش گنجونده شده، گفتم ببینید برجام رو اونا نوشتن و به ما دادن،
درست،
و ما فقط چکش کاریش کردیم. حتی دقت نکردن بحث تعلیق و وقفه رو، حتی دقت نکردن به اینکه آقا اگر که به موارد اختلافی خوردیم، مثلا بندهایی از برجام هست که اگر طرفین به موارد اختلافی خوردن کمیسیون مشترکی تشکیل می شود. خب کمیسیون مشترک مرکب از چه کسانی است؟ باز همون طرفینی که ما رو دارن محاکمه میکنن. دقت نکردن آقایون که اینا هم قاضیان، هم طرف اختلاف با ما هستن، یعنی طرف اختلاف با قاضی یکی است. خب یه مبحث دیگه‌ای درش گنجونده شده و اون بحث اسنپ بکه که خیلی یا مکانیزم ماشه، که این البته ما راه‌های برون رفته از این فضا رو محترمانه و عزتمندانه داریم. ما نمی‌خوایم فضای به اصطلاح بی‌اعتمادی که اونا ترویج کردن مثل اونا عمل بکنیم. لذا تا بوده الان در برجام ایستادیم، در آژانس سعی میکنیم از حق مسلم جمهوری اسلامی دفاع کنیم، از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای خودمون دفاع کنیم و تخطی هم نداشته باشیم. اینجا مبحث مهم این است، آقایون حالا تخلف کردن، این بماند، من نمیدونم توی نظام های کسی هستش که اینها را نسبت به این مباحثشون ترک فعلاشون به اصطلاح مؤاخذه کنه یا نکنه. بحث ما الان فعلا در طرف مقابلمون هست، یعنی کی؟ یعنی آژانس و طرفهایی که الان مطالبه گری میکنن و زیاده خواهی میکنن. خب آمریکایی ها خودشون فهمیدن که نفهمی و ندانم کاری کرده ترامپ، زده زیر میز و بسیار تلاش دارن که بیان برگردن. در دوران بایدن خیلی تلاش کردن که برگردن. چرا؟ چون اگر میخواستن غروب برجام را در دوره نهایی خودش و در بازگشت به اسنپ بک فعال بکنن، نیاز به این داشتن اروپایی‌ها که آمریکایی‌ها هم وارد بشن، وگرنه خودشون به تنهایی که نمیتوانن بیان اقدامی علیه ما بکنن، که یعنی اقدام عملی. شعاری و تبلیغاتی چرا، یه سری حرفا رو میزنن، یه سری سخن پراکنی ها میکنن، اما در قالب عملی امکان این که ترویکای اروپا بخواهد یک اقدام عملی برای علیه ما بکند، امکانه ای رو نداره. ضمن این که ما راه های خروج از این بنبست ها را هم که اونا ترسیم میکنن داریم. حالا نخواستیم هنوز به اونجا برسیم، اگر لازم شد به اون نقطه از نقطه بالاتر و برتر هم خواهیم رفت و خواهیم رسید. اما الان اهرمی که غربی ها بهش متشبث شده ان آژانس است. آژانس و ما ادراک من آژانس به قول آقایون، از آژانس، از دریچه آژانس سعی میکنن با پشتوانه تبلیغاتی و مباحث انحرافی و سیاسی کاری شخص به اصطلاح مدیر کل آژانس، سعی میکنن که ما رو تحت فشار قرار بدن. مباحثی که باز هم راه برون رفت دارد و البته خارج از حیطه رئیس مدیر کل آژانس هست و اینها را باید با پاسخهای سیاسی و منطقی پاسخ داده بشود، تا اینکه در واقع برجام موعد اعتمادسازیش به پایان برسد و ما به مثابه دیگر کشورهای دارای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بتوانیم از این فضای موجود به سویه مثل دیگر بازیگران بین الملل استفاده بکنیم. این امریست که ما دنبال اون بودیم و انشالله هم بهش دست میامیم.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای ریاحی. چرا با وجود خارج شدن امریکا از برجام اما همواره برای تهدید نمایی از ایران به این توافق و ادعاهای دروغین نقض آن توسط ایران اشاره میکنند؟ اصولا دیدگاه دولت فعلی امریکا نسبت به برجام چگونه است و چه تغییراتی رو به همراه داشته؟
بله، عرض کردم تو مباحث قبلی هم به هر حال ما همونطور که حضرت علی فرمودید ادعای دروغین اسمش مشخص کاملا و بر همگان هم ثابت شده، بر عرضم به شما که سیاستمداران اروپایی و امریکایی و سیاستمداران ایرانی و جهان ثابت شده، همونطور که استادم فرمودن اگه ایران اراده ای بکند قطعا باش دست پیدا خواهد کرد و همونطوری که کارشناسان و مدیران مربوطه هم همیشه اشاره کردن، ایران توانایی ساخت سلاح هسته‌ای هم دارد تواناییش وجوده بالقوه. اما اینکه بالفعل تبدیل بشود، خب به هر حال ما آموزه‌های دینی داریم، مراجع تقلید داریم، در رأس و مقام معظم رهبری هستن که مشخص می‌کنن، و تا الان که به هر حال خدمت شما هستیم، ایشون منع کردن از این بابت. و اروپایی‌ها و امریکایی‌ها می‌دونن با توجه به سابقه تاریخی اسلام و سابقه تاریخی ایران اسلامی، می‌دونن هر چی که مراجع تکلیف بکنن، اون مردم به اون سمت حرکت میکنن و اون رو انجام میدن، و سیاست های جمهوری اسلامی هم بر طبق همین اصل است. به همین جهت عرض کردم به هر حال یه بازه زمانی که قرار بر این بود که تعهدات امریکایی ها، یعنی نوبت به ارزمشو انجام تعهدات امریکایی و طرف امریکایی و اروپایی بود، به هر حال در اون بزنگاه خیالشون وقتی راحت شد از حداقل این رو میتونیم بگیم عقب افتادن برنامه هستی، عقب افتادن پیشرفت هستی، چون میدونن که نابود نمیتونن بکنن برنامه هستی ایران، ولی میتونن به هر حال چند سال به عقب بندازن. مشاهده این بودیم در دهه 90، حتی متاسفانه، البته متاسفانه، حتی تو حوزه پژوهش در بحث فناوری هستی هم ما یه بایکوت داخلی داشتیم متاسفانه، و تو حوزه پژوهش که شاید مثلا تو برجام و توی جای دیگه هم نیاورده باشه و اصلا اتفاق نه، ولی خب به هر حال ما یک پله جلوتر هم عمل کردیم. این باعث شد که یه مقدار خیال اروپایی‌ها و امریکایی‌ها برای چند سال حداقل راحت باشه از این بابت که از پیشرفت هسته‌ای ایران برای چند سال هم شده جلوگیری بشه. اما خب پس از خروج امریکا از برجام، که البته برای اروپایی‌ها هم واقعا یک شوک بود واقعا روی این مسئله، چون اون رو به هر حال این سیاست اعمال برجام بر جمهوری اسلامی رو با توجه به تعهداتی که ایران خالصانه و صادقانه انجام داده بود، خود اروپایی‌ها هم این رو مثبت می‌دونستن و می‌دونستن اگر امریکا از برجام خارج بشه این به نفع هیچ کدوم از گروه‌ها نیست. اما به هر حال ترامپ بر سر کار آمد و سیاستاش متفاوت بود با سیاست دولت‌های قبلی و همچنین اروپایی‌ها، و با یک فکر کاملا شخصی درسته. بدون به هر حال مشورت با همپیمانان خودشون از این چی خارج شدن. اما تنها چیزی که این وسط موند این بود که به هر حال باید یک طرف محکوم بشه، این محکومیت بر اتفاق بیفته. طرف اروپایی تنها رایی که برای خودش دید که نمیتونست امریکا رو که محکوم بکنه، چطور میتونست امریکا رو محکوم بکنه، چون به هر حال کت خدا بود، کت خدا رو که اینها نمیخواستن، چون به هر حال پیمانهایی دارن، معاهدههایی دارن که میباید پایبند باشن و همچنان روزی خودشون رو به دست کت خدا میدیدن. به همین جهت حاضر نبودن بین رعیت و کت خدا، البته از جانب خودشون جانب رعیت رو بگیرن، جانب مردم رو بگیرن، به هر حال به کت خدا بسنده کردن و این شد که به جهت حالا خیلی عامیانه عرض کنم، این شد توپ که تو زمین ایران انداختن و ادعاهای دروغین علیه جمهوری اسلامی انجام دادن که تعهدات انجام نمیدن و از برجام خارج شدن. و اینکه به هر حال الحمدلله جمهوری اسلامی هم ثابت کرد که به تعهدات خودشون پایبند بود و اون خواسته‌ای که ما داشتیم و ادعایی که ما داشتیم و متاسفانه با جنگ رسانه‌ای که اروپایی‌ها داشتن و اون قدرت برتری که تو رسانه‌های جهان شامل حالشون شده بود و این ابزارهای رسانه‌ای که داشتن، چه اروپایی چه امریکایی‌ها، این رو بر جهانیان ثابت کردن که ایران هسته‌ای بسیار خطرناک خواهد بود برای جهان.
ممنونم از شما جناب آقای ثروتی. با توجه به مذاکرات ایران و اروپا، به نظر شما آیا اروپا بدون امریکا میتونه مذاکرات موفق و نتیجه داری رو با ایران داشته باشه؟ و خیلی کوتاه هم در خصوص نقش بازیگران منطقه مثل رژیم صهیونیستی در تشدید تنش‌ها بین ایران و غرب رو توضیحاتی برام بفرمایید.
البته باید سوال اینطوری مطرح بکنیم، مذاکره با اروپا برای چه، به چه هدفی؟ این خیلی برامون مهمه. ببینید ما فی الواقع یک نقاط تعارضی با آمریکایی‌ها داشتیم که منافع متعارض آمریکایی‌ها باعث شد که فشار آوردن بر ترویکای اروپا و در بحث هسته‌ای فشار آوردن که مذاکره کنیم که این بحث هسته‌ای رو بتونیم به این نتیجه برسونیم. من اعتقاد دارم که اروپا از 10 سال پیش معطل به اصطلاح آمریکا مونده. البته این مشکلی است که از بعد جنگ جهانی دوم و بلوک بندی ها شکل گرفته. اروپا اگر میخواهد که وضعیتی رو تعریف کنه با خودش و با جمهوری اسلامی، این وضعیت امکان تغییر وضعیت وجود دارد، امکان این که بتوانیم مذاکرات راجع به تعاملات و تجارت و اقتصاد و سیاست داشته باشیم وجود دارد، منهای آمریکا. البته اروپایی ها الان اون فضایی که ازشون میبینیم که خاصیت گریز از مرکزی از آمریکا پیدا کردن، احساس میکنیم این شکافه باعث ایجاد مطلوبیت شرایط داره میشه، و اگر بتوانیم این فضا رو اروپایی ها خودشون رو تعیین تکلیف بکنن، ما برای مذاکره فارغ از مسائل دیگه هستیم در یک سطح یکسان و مساوی برای منافع مشترک.
ممنونم از شما جناب ثروتی و همچنین جناب آقای ریاحی، و سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام خوبی برای همه شما آرزومندم. در لحظات افطار ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.
نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه توجه بکنید، در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
بسم رب الشهداء و الصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرفراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلوی بزرگ وزارت کشور.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان، در روزهای پایانی سال قرار داریم و امیدواریم که با کاشت یک نهال دستانتون سبز و حضورتون در طبیعت با برکت بشه. روانشناسان گفتند درگیر بودن در مراحل کاشت نهال های درختان و پیگیری روند رشد و نگهداری اونها، حس مسئولیت پذیری همه افراد خصوصاً کودکان و نسل جدید رو در برابر محیط زیست افزایش خواهد داد. از 11 تا 17 اسفند ماه همراه با پویش جان ایران انشاءالله درخت میکاریم. به اطلاعتون میرسونم دوستان عزیز شنونده، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:19 خواهد بود. التماس دعای خیر داریم از حضور یکایک که شما و با ویژه برنامه از آنگاهی ماه بار